شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سینگل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما نیز هست info@iran57.com. همینان عزیز، همونطوری که در برنامه پیشین خدمتتون عرض کردم، امروز 50مین سالگرد شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر سید حسین فاطمی است و ما این افتخار رو داریم که در خدمت آقای دکتر پرویز وجاوند، عضو شورای رهبری جبهه ملی و سخنگوی جبهه ملی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و سپاسگزار از قبول دعوت ما.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون و همه هموطنان برون مرزی که همچنان عشق ایران زندگی می کنند و امیدوارم که همیشه دل تفنده‌شون در مسیر آزادی و سرزندگی و سربلندی ایران باشه.
خیلی ممنون. اجازه فرمایید آقای دکتر، من یک خلاصه از زندگی نامه شما انقدری که میدونم که خیلی دوست ندارین در این مورد صحبت بشه، ولی برای اینکه همینان ما به خصوص جوانهای ما شما رو بشناسن، خدمت شنوندگان عرض کنم. آقای پرویز برجاوند در سال 1313 در تهران متولد شدن، تحصیلاتشون رو در تهران انجام دادن. یکی از جوانترین افرادی بودن که در اون زمان فعالیت‌های سیاسی خودشون رو در آغاز جنبش ملی شدن نفت ایران شروع کردن. در جوانی در شاید دو جوانترین دانش آموزان بودن که یک روزنامه دانش آموز مثلا مسئولیت چه بوده داشتن یا در او فعالیت میکردن، به خصوص این اهمیتش در مقابل فعالیت های دانش آموزی و مطبوعاتی حزب توده بود. و اون روزها که دانشگاه و جمعیت دانشگاهی هم نظر کمیت خیلی گسترده نبود مثل امروز، شاید نقش نیروهای دانش آموزی از بسیار مؤثر بود در رشد نهضت ملی ایران. به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 به نهضت مقاومت ملی پیوستند، به فعالیت های مخفی نهضت ملی مقاومت پیوستند، چندین بار بازداشت شدند و بعد به فرانسه تشریف بردند و در اونجا به تحصیلاتشون ادامه دادن. اینقدری که آنی که درست است که شما هم انسان شناسی خوندین و هم معماری، دکترای معماری آثار باستانی و بین و مقایسه بین ایران و روم و این حرفا رو انجام دادین، درسته؟
توی انسان شناسی فرانسوی گرفتم و بعد مدرسه لوز و بالاخره دکترام رو در مورد مسئله معماری دوران ایران باستان و مقایسهش با مصر و یونان گفتم.
در اروپا که تشریف داشتن از بنیانگذاران جبهه ملی در کانونهای دانشجویی اروپا بودن، یکی از بنیانگذاران جبهه ملی در سراسر اروپا بودن، مسئول روزنامه ایران آزاد بودن، از مؤسسین کنفدراسیون جهانی دانشجویان بودن که قبل از اون که خیلی به طرف چپ کشیده بشه توسط دوستان متمایل به چپ و در ایران به کارهای انتشاراتی و تحقیقاتی ادامه دادن، به خصوص در زمینه انتشار دو سه نشریه علمی دو زبانه و کارهای تحقیقی بسیار دیگر انجام دادن و اکنون هم عضو هیئت رهبری همونجوری که عرض کردم و سخنگوی جبهه ملی هستن. آقای دکتر انشاءالله که حق مطلب را ادا کرده باشم. من با اجازتون میخواستم اول یه سوال خدمتتون بکنم. در اول آبان ماه امسال دو سه هفته قبل جبهه ملی در آستانه 55 سال بنیانگذاری جبهه ملی یک اطلاعیه ای دادم به عنوان هشدار. ممکنه خواهش کنم که در علت اینکه احساس کردین یک همچین هشداری رو باید بدین چی بوده و راجع به چی صحبت کردین؟
به هر حال به عنوان سازگرد بنیانگذاری یک جریانی که من تصور میکنم نه به عنوان یک عضو وابسته و یک کوشنده این سازمان، بلکه به عنوان واقعیت تاریخی ایران که میشود گفت رویدادهای جامعه ایران از زمان شکل‌گیری جبهه ملی تا به امروز در واقع در نقطه های عطف خاصی که این تاریخ درش مطرح بوده نقش جبهه ملی رو اصلا نه تنها نمیشود نادیده گرفت و یا کمرنگی، بلکه باید به عنوان یک جریانی که میشود گفت یک اعتبار بعد از مدت‌های طولانی در ایران به وجود آمد و اهمیتش در این بود که در یک راستای کاملا روشنی گام برداشت. این راستا در دو زمینه کلی تجلی پیدا می‌کرد، یکی رو در رویی با پدیده سلطه بیگانه، نفی سلطه بیگانه، تلاش برای حفظ یک سارچگی و وحدت ملی در ایران، و دو دیگر ذهن جبهه ملی متوجه این بود که باید در ایران یک جامعه آزادی به وجود بیاید، یک ساختاری از نظر حکومت به وجود بیاید که متکی بر حاکمیت ملی باشد، رأی مردم، نظر مردم، خواست مردم مورد توجه قرار بگیرد، دولت به معنای یک پدیده درآمده از متن جامعه و متکی بر خواست مردم حرکت بکنه، دولتی که خودش رو خدمتگزار مردم بدونه، نه خودش رو ارباب و به اصطلاح عامل سلطه نسبت به جامعه به حساب بیاره. به این اعتبار باید گفت که جبهه ملی از زمانی که شکل گرفت اون موضع‌گیری کلان خودش در قبال مسئله ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد و اون به اصطلاح حرکتی رو به وجود آورد که اگر روزی با دید اصطلاح منصفانه به قضیه نگاه کنیم می‌بینیم که خیزش هایی که در مشرق زمین صورت گرفت و موضع‌گیری هایی که در مقابل قدرت های استعماری انجام گرفت و یک به یک کشورها از زیر بار سلطه خودشون رو بیرون آوردن و ملت ها حاکمیت ملی رو برای خودشون ساماندهی کردند، به یک اعتبار باید گفت پیش قراول این حرکت نهضت ملی ایران بود که بنیانگذار این جبهه ملی بود به رهبری دکتر مصدق و چهره های درخشانی که یکی از اونها همونطور که شما در آغاز سخن اشاره کردید زنده یاد دکتر حسین فاطمی که به جهات متعدد ملت ایران و به ویژه نسل جوان ایران باید ارزش و اعتبار والای این بزرگ مرد رو بشناسه و او رو واقعا به عنوان یک الگو همیشه مورد توجه قرار بده. بنابراین ما در 55 سال تلاشمون بر این بود که این پیام رو به ملت ایران بدیم، یادآوری بکنیم مسیری رو که طی شده، یادآوری بکنیم این که ملت ایران در رویداد مربوط به سال 1357 در صدد استقرار چه مسئله بود، چرا میکوشید برای این که آزادی در این مملکت استقرار پیدا کنه، چرا تلاشش در جهت استقرار حاکمیت ملی بود، چرا سریعتر و زودتر از دیگه همه سازمان ها و جریان های سیاسی در مقابل حرکت انحرافی که نهضت بعد از 1357 باهاش برخورد شد و جامعه در مسیری قرار گرفت که یک گروه معینی خواستن همه چیز رو در انحصار در بیارن و جامعه رو به تمکین وادار کنن، موضع‌گیری کرد و به قیمت بسیار سنگینی برای شماری از افراد تمام شد و زندان‌هایی که در طول سال‌های 60 و 63 ماه درش بودیم، زندان‌هایی که باید روزگاری صفحه‌های متعددی گشوده بشود و تا برای مردم گفته بشود که واقعاً چه دوران پرخطر و چه دوران اصطلاح دلهره‌آمیزی رو کوشندگان در اینجا اثر گذراندن. بنابراین ما در این پیام تلاش کردیم که بگوییم که ما همچنان نسبت به اون هدف ها و بینش های کلانی که از متن جامعه برآمده بود و ما با توجه به واقعیت های تاریخ و فرهنگ این ملت و کوشش های این ملت برای استقلال خودش در طول یک دوران بسیار طولانی انجام داده بود، معتقد بودیم که باید در شرایط کنونی جهان ما به نحوی حرکت بکنیم که بار دیگر با تکیه بر امکاناتمون، منابعمون، نیروی عظیم انسانی تلاشگرمون و مردمی که به شرافت خودشون معتقدند و همیشه کوشا بودند برای اینکه بتوانند اعتبار و حیثیت ملی خودشون رو حفظ بکنند، بگویید که این ملت همچنان باید با امید به تلاش‌ها و کوشش‌هاش ادامه بده، از اون سو به حاکمیت اون توجه رو بدهیم که پیش از این جامعه رو در تنگنا قرار نده، آزادی رو از مردم بیشتری قرضی نکنه، بگوید که خودش رو در مسیری قرار بدهد که این مسیر بتواند موجبات بهره گرفتن از نیروی تمام ملت رو فراهم بیاره، همه اون نیروهای ارزنده که امروز تو سرزمین رو در قالب چند میلیون ترک کردن و قدرت فکری، مغزی، بازو، امکانات مالی و سرمایه‌ای خودشون رو در اختیار دیگران قرار دادن، اینها در یک فضای مناسب که توانند بار دیگر به وطن بازگردن و همه این امکانات و توانمندی‌هاشون رو در طبق اخلاص برای خدمت به سربلندی و سرفرازی ملت تقدیم ملت ایران بکنند. بنابراین ما همیشه کوشش کردیم از فرصت‌های مختلف و مختلفی بهره بگیریم تا بتوانیم این پیام ها رو طرح کنیم، اعتبار این که دلمردگی اگر در جامعه هست از زنجر امید جایگزین اون بشود و این که دنیا بداند که این ملت همچنان کوشار، همچنان در مسیر دستیابی به آزادی و دستیابی به یک حاکمیت ملی و کوشش برای یک توسعه پایدار آماده است و به همین دلیل آزادی رو به عنوان یک بستر مناسب در جهت فعال شدن و پویاتر ساختن فرهنگ ملی و در نتیجه ایجاد فضای پرنشاط و پرتوان برای برون شد از شرایط بحرانی و شرایط فقر و شرایط دردناک کنونی و اوضاع نابسامانی که به هیچ وجه با اعتبار تاریخی و فرهنگی ملت و با شخصیت ملت هماهنگی ندارد و همه ملت ایران آرزوی این رو دارند که در مسیری قرار بگیرند که در موضعیت استثنایی استراتژیکی که کشورشون واقع شده قادر بر این باشند که دنیا رو به خودشون متوجه بکنند و در تعامل منطقی با همه جهان بتوانند بهزیستی و بهروزی رو برای ملت ایران به ارمغان
بیارند. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، همونجوری که شما اشاره فرمودین، امروز مصادف 50 سال شهادت دکتر حسین فاطمی است و همونجوری که با شما میدانید هم میدانند، ایشون از بنیانگذاران جبهه ملی بودن و از مثلا مبتکر یا ایده اصلی ملی شدن نفت از ایشون بوده. من میخواستم خواهش کنم که شما در مورد خصوصیات و خلقیات مرحوم دکتر فاطمی اطلاعاتی دارین برای همیانان ما بدین و بعدم به نقش ایشون بپردازیم از دیدگاه شما در نهضت ملی.
من واقعا گاه معتقدم که در یک مجموعه از برنامه ها کار مشکلی خواهد بود که در قبال برخی شخصیت ها اونچنان که در خور نقش اونها و موقعیت اونها و تلاش اونها بوده است بشود سخنی گفت که این سخن بتواند حکایت از این داشته باشد که ما توانستیم این اسطوره ها رو به مردم در ملت و به ویژه که نسل جوانمون معرفی بکنیم. ببینید دکتر حسین فاطمی یک چهره در جریان قرن گذشته ایران که حرکت‌های مختلفی که این آدم به صورت خیلی طبیعی در طول زندگی دوران نوجوانی و جوانیش داشتی و از اون زمانی که یه مقداری رشد بیشتری از نظر سنی پیدا میکنه میبینید که این آدم یه آدمی که با یک اصطلاح دیدگاه هدفمند با مسائل جامعش برخورد میکنه. یک انسانی که در آغاز حرکت نویسندگیش به یک اصول بنیادینی در این مملکت توجه داره. این همه در حالی که در یک سنی بسیار پایینی است، در سنی است که پشتوانند افرادی که در سن و سال او بودند و اصولا ذهنیتشون متوجه به این مسائل نبوده است. او قلم زدن رو به گونه آغاز میکنه که در همون مراحل نخستین از سوی چهره های سرشناس اهل قلم این دیگر کارش مورد توجه قرار میگیره و نکته مهم این است که با چه ظرافت هایی تلاش میکنه در اون سن سال نوجوانی با مطالبی برخورد بکنه و مطالبی رو عنوان بکنه که این مطالب بتواند در ذهن مردم اثرگذار باشه. اولین شاید یا یکی از اولین نوشته هایی که این مرد بزرگوار ازش به جایی مانده یک نوشته جالبی در زمینه آزادمنشی کبوتر. اون به گونه با واقعا در این نشستیم که از قلم نوزبان ما میگیریم به روی کاغذ میاد، چگونه تمام اون احساس میدو که برای به اصطلاح رفت کردن به آزادی برای جامعه، که آزادی چقدر برای جامعه میتواند مسئول باشد، این رو با چه ظرافت و با چه به اصطلاح سرزندگی بیان میکنه. و خیلی عجیب است که شاید در زمان اونچنانی برای اولین بار شاید که معدود کسانی که با اون مثال کمش به خاطر همین نوشته که شهربانی احضار میشه مورد بازجویی چند ساعته قرار میگیره. میبینید که واقعا مسئله جالبه.
اینطور این پیش از شهریور 20 بوده ولی؟
قبل از شهریور 20.
بله بله.
بنابراین ببینید که از اون زمان دستگاه های که با اقتدار سعی می کردن در مقابل مردم قرار بگیرن و سعی می کردن آزادی رو به عنوان یک کار چشم می دیدند، از اون زمان با عهد قلم حتی یک جوانی که تازه قلمش رو به کار می گیره و سخن از آزادی در قالب مسئله به اصطلاح آزادی پرش کبوتر در آسمان میخونه، نمیتوانند این رو حذف بکنن. پدیده ای که تداوم پیدا میکنه، پدیده ای که تا امروز الان که من شما با هم داریم سخن میگوییم، شمار بسیاری از اهل قلم این مملکت، جوانان اهل قلم این مملکت، کسانی که تلاش کردند که با قلمشون مسائل جامعه رو مطرح کنند، مسائل جامعه رو به نقد بکشند، اینها امروز در زندان ها به سر میبرند. شمار بسیاری هستند که با تعهدات بسیار سنگینی به یه اعتباری در خارج از زندان هستند. همه اهل قلم نگران این هستند که چی بنویسند و چگونه بنویسند که در بامداد انتشار این مطلب بار دیگر روانه بازجویی ها و بازپرسی ها و زندان ها نشوند. ولی میبینید این دغدغه وجود داره. بنابراین میخواهم بگویم فاطمی یکی از اون انسان هایی بوده است که اولین نقطه ای که ذهنش رو به خودش مشغول میداره و او رو موجب میدانسته است برای این که اگر قرار بر این است که در این سرزمین حرکتی به وجود بیاید که این مردم بتوانند در مسیر رهایی گام بردارند، میباید به پدیده آزادی توجه بشه و این رو مورد عنایت قرار بده. این نکته جالب دیگر او عبارت از این است که درست در جریان سوم شهریور و اون رخداد دلخراش که برای ملت ایران به وجود میاد و سرزمین ما به اشغال بیگانگان در میاد، در همون زمان اعلامیه را امضا میکنه که علیه دولت و حاکمیت بوده و به همون اعتبار هم دستگیر میشه و زندانی میشود. یعنی ببینید در این حالی که در نگاه کلانش به پدیده آزادی نگاه میکند، در نگاه واقع دینانش در دوال مسائل سیاسی جامعهش تلاش میکند که با واقعیت خودش رو درگیر بکنه، واقعیتی بسیار تلخه، واقعیتی که میداند که از سوی این واقعیت تلخ میتواند چه لطمه هایی رو ببیند، ولی به جدید اعتقادی که به این منش و به این راه داره استقبال میکنه و خودش رو آماده میکنه که تا مرز به زندان رفتن برود و بتواند، ولی در برابر قدرت های سلطه‌گر بیگانه و یک ساختار ناسالم حاکمیتی بتونه موضع گیری بکنه.
یعنی آقای دکتر می‌فرمایید که از همون در اوان جوانی ایشون به هم به آزادی هم به استقلال به طور جدی معتقد بودن و براش بها می پرداختن.
عربان یعنی ببینید ذهنیت فاطمی در تمام مواردش اینه، ببینید در آن واحد یک ویژگی های عجیبی رو همونطور که عرض کردم داره، یعنی آدمی که اولا مرعوب کسانی که حتی در از نظر سازمانی دارای موقعیت های خاص هستن نمیشه. او در زمانی که کار نویسندگی را آغاز میکنه و در روزنامه باختر با برادرش کار میکنه در اصفهان، بعد میاد به تهران در روزنامه ستاره شروع به کار میکنه تا مرحله سردبیری میرسه، بار در بر میگرده به اصفهان دو مرتبه باختر رو ادامه میده. شما میبینید که در همین زمان یک چیزی از محورهای عمده‌ای که در اون زمان بهش توجه داره مسئله برخورد با افکار مارکسیستی و کمونیستی، برخورد با حزب سوده، برخورد با تمام اون چیزی که منافع ملی ایران رو میتونه مورد خطر قرار بده. در این حال در همون زمان خودش رو جدای از اهل قلم نمیکنه، در جبهه‌ای که به نام سازمان جبهه آزادی از سوی اهل قلم بنیان گذاری میشه حضور پیدا میکنه و با وجود این که چهره‌های معتبر اون زمان که در کادر حزب توده بودن مثل اسکندری مثل رادمنش سعی کردن اون جبهه رو اون سازمان رو در اختیار بگیرن، با یک قدرت و با یک صلابت در مقابل اینها به استادگی میکنه و شرایطی رو به وجود میاره که بالاخره این سازمان در قالب یک سازمان واحد در مسیری که اونها میخواستن حرکت نکنه، سازمان رو به دو دسته نیروی ملی و نیروی که تقابل داره با منافع ملی تبدیل میکنه. یعنی ببینید هم ذهن فعاله، هم آمادگی قبول مسئولیت رو داره، هم آمادگی قبول هر خطری رو دارد و هم قدرت سازماندهی و قدرت مانور کردن رو دارد در مقابل کسانی که از نظر سن سال، از نظر موقعیت به اصطلاح اجتماعی که داشتن، از نقطه نظر امکانات مالی که داشتن، با وجودی که در تمام طول دوران تلاشش با حد اقل امکانات که مالی زندگی می کرده ولی هیچگاه آماده نمی شود که خودش رو و قلمش رو در اختیار کسانی بگذارد که با دیدگاه او با خواستها و منافع ملت ایران و با به اصطلاح اون چیزی که برای اون دل زندگی یعنی آزادی ملت و سربلندی ملت مغایر هستند خودش رو در اختیار اون جریان ها بگذاره برای که از یه شرایط بهتری بهره مند بشه.
ولی که در این زمان 20 چند سال هم بیشتر نداشتن،
20 چند سال بیشتر نداره. بنابراین او در همین زمان است که بالاخره توفیق این رو پیدا میکنه که به یه کنفرانسی بره و از اونجا میرود به فرانسه و در اونجا سعی میکنه در مدرسه روزنامه‌نگاری فرانسه کار تحصیلش رو در زمینه روزنامه‌نگاری دنبال بکنه. بنابراین رشته ای رو که انتخاب میکنه با توجه به فضا و شرایط زمانی اون موقع یه رشته ایست که کاملا نشان میدهد که چقدر با نیاز جامعه انطباق داره و چقدر به دور است برای یه آدمی که صادقانه کار میکنه از تأمین منافع، یعنی خودش رو در خطر قرار دادن، رو در رو کردن با صاحبان قدرت بدون اینکه به منافع حداقل که برای ادامه یک زندگی مناسب مورد نیاز توجه کرده
باشه. حالا اجابه همجور که فرمودین هدفمند زندگی میکرد، بله؟
بله، بی برو برگرد
هم بله.
نحوه برخورد دکتر فاطمی یه نحوه برخوردی که سعی میکنه به اصطلاح به نفسی گام برداره که هم از طریق پیام رسانی در جامعه اثر گذار باشه، هم در جهت سازماندهی تواند کار مؤثری را انجام بده، و هم در این حالی که مردم رو به امید در جهت حرکت به جلو دعوت میکنه، با تمام جریان های انحرافی که در جامعهش وجود داشته رو در رو میکنه خودش. این رو در روی از بالاترین قدرت یعنی دستگاه حاکمیت آغاز میشه تا سازمان هایی که مورد حمایت جریان های برون مرزی هستن نظیر حزب توده و بسیاری از سازمان های وابسته به جریان های فراماسونری و پس پرده انگلستان. بنابراین یه آدمی نیست که بخواهد ملاحظه کارانه حرکت بکنه و نخواهد که واقعیت های مورد نیاز جامعه رو ندینه. احساس یک نوع رسالتی در خودش میکرده است دائر بر این که بتواند این جامعه رو در واقع به حرکت در بیاره و جامعه رو در مسیری قرار بده که این مسیر منتهی بشود به اصطلاح دیدن تمام پدیدی ها و اینکه جامعه به خودش بیاد، روی پای خودش بیسته و بکوشه برای اینکه دوران در واقع عقب افتادگی رو پشت سر بگذاره و خودش رو باور داشته باشه و در این مسیر بتواند حرکت های مؤثری رو انجام
بده. جناب برجام از میخواهیزه به من فقط یادآوری بکنم به شنوندگان عزیزمون که صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید و ما در با آقای دکتر پرویز برجامند عضو شورای اجرایی و سخنگوی جبهه ملی در تهران صحبت میکنیم. از میخوام که من قطع کردم، بفرمایید. چون به ما تذکر دادن که ما در حین برنامه اعلام نمیکنیم که با کی چه عزیزی مشغول صحبت هستیم، عذر میخوام که قطعتون کردم، برای اون بود که این یادآوری رو به شنوندگان میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من به هر حال فکر میکنم که اینها یک در واقع کلیاتی است در مورد زندگی شادروان فاطمی. شادروان فاطمی تنها جایی که اظهار تأثیر میکنه اون زمانی که محمد مسعود رو ترور میکنه و به دلیل روابطی که داشتن با هم، به دلیل تندی هایی که در قلم محمد مسعود بوده، بیورو برگرد محمد مسعود از نقطه نظر سواد و قدرت قلم به پای به هیچ وجه دکتر فاطمی نمیرسید، ولی دکتر فاطمی اون موزگیری های سریع و پرخاشجویانه او رو که میتوانست یک مقداری جامعه ای رو که زیر سلطه قرار داشته و جامعه ای رو که عرض کنم مدت ها در خود فرو رفته بوده این رو به حرکت در بیاره، از این رو میسوزده. و به همین دلیل واقعا در نامه ای که به یکی از نزدیکترین دوستانش می نویسه خیلی نگران کننده از این رویداد تعقیاد میکنه و حتی در اینجا میگه که حسین تو هم بعد از مسعود از دست خواهد رفت، یعنی خودش رو در همون دوران احساس میکرده است که نمیتواند جان سالم به در ببره به دلیل اون مواضع قاطع و مواضع مؤثر و کوبنده که داشته و میدانست است که سرنوشت محمد مسعود به سراغ او خواهد آمد، سرنوشتی که خیلی زمان نمیذاره، شاید چیزی حدود 7 سال بیشتر نمیگذرد تا خود او هم با همون سرنوشت تلخ مواجه میشه، منتها در یک فوقدم خاص، در حالی که در بالاترین طب ممکن میسوخته او رو ناگزیر و روی برانکار میبندند و میدارند. حدیقه که در طول تاریخ جهان بی سابقه هست که یک قصه ای رو در یک چنین شرایطی فقط به دلیل اون صداقت ها، صراحت ها، موضع گیری ها و اصطلاح اعتقادی که به آزادی و سربلندی ملتش داشته و تنفری رو که از صاحبان قدرت که حکومت رو سعی می کردن در جهت سرکوب جامعه به سر ببرند ازش بهره بگیرند رو رو در رو بوده و به این تصویب خودش رو به هر حال تصمیم در واقع به صورت یک پدیده در واقع غیر قابل لمس در عالم خاکی در میاره و چهره می شود که برای همیشه ذهن جامعه ایران رو به خودش متوجه میکنه و میتواند برای شمار بسیاری از نسل جوان همیشه یک الگوی عرض کنم حضورتون که امیدوار کننده باشه.
جناب اجابن، اشاره به قتل مرحوم مسعود فرمودین، بعد سوء قصد مرحوم فاطمی در فکر کنم بهمن ماه 1330 بوده و 25 بهمن، و خیلی جالبه، من میخواستم در این زمینه از شما سوال بکنم که اولا مرحوم مسعود رو حزب توده سوء قصد کرده بهش؟
بله.
مرحوم دکتر فاطمی رو در بار اول مشغول سخنرانی بودن بر سر مقبره مرحوم مسعود، آقای عبدالخدایی و وابسته به فدایان اسلام ترور کردن، بعد الان مستند شده و معلوم شده که معلوم هست که اسلحه‌ای که به آقای عبدالخدایی داده شده از طرف فدایان اسلام و در واقع از طرف زیادین طباطبایی که عامل انگلیس بوده داده شده. بعد میرسیم به بار دومی که به ایشون سوء قصد شده که آقای شعبان جعفری ایشون رو جلوی شهربانی چاقوباران کردن، اگر بتونم اصطلاح رو به کار ببرم، که مرحوم خواهر دکتر فاطمی خودشون رو سپر کردن و بخش عمده اون چاقوها رو ایشون خوردن از دست این آقا. و بعدم نگاه میکنیم ببینیم که وقتی ایشون رو به خاطر اعدام کردن در تب داغ میسوختن، تمام اسناد و مدارک نشون میده که شاه انگلیس و آمریکا از روزی که کودتای 28 مرداد انجام گرفت و موفق شد و بعد به خصوص از روزی که مرحوم فاطمی دستگیر شدن تصمیم گرفته بودن که ایشون رو اعدام کنن و بالاخره اعدام کردن. حالا من برام جالبی مسئله این است که تمام این مجموعه نیروهایی که در ایران ضد آزادی و استقلال بودن از روز اول در جد دنبال این بودن که دکتر فاطمی رو یه جوری سرنیش کنن.
دکتر فاطمی همونطور که حضورتون گفتم در جهات متعدد این یک آدم ایستی تفاوتی داره. ما چهره های بزرگ و ارزشمند و گرانقدری رو در جبهه ملی و در مبارزات نهضت ملی ایران داشتیم که همیشه باید یاد و خاطرهشون رو زنده بداریم و همیشه باید به وجودشون و به شخصیتشون افتخار بکنیم و اینها رو برای جامعه ایران عرضه بکنیم. ولی ملاحظه کنید ببینید دکتر فاطمی، دو مورد رو ذکر میکنم که دکتر فاطمی در تحصیلی که دکتر مصدق در دربار در 22 مهر 28 انجام میده مشارکت داره و به عنوان یه روزنامه‌نگار جوان دارای اونچنان اثری که در نشست‌های یکی دوگانه‌ای که بعد از اون تحصیل شکل می‌گیره با هوشمندی مسئله تشکیل جبهه‌ملی رو پیشنهاد میکنه.
بله
این نشان دهنده این است که او دقیق متوجه این مسئله است که فقط صرف یک مجموعه مبارزه برای مسئله آزادی انتخابات نمیتواند چاره ساز برای جامعه ایران باشد. بنابراین دیدگاهش رو متوجه استقرار یک سازمان سیاسی ملی میکنه که این سازمان سیاسی ملی با فاصله کمی از زمان شکل‌گیریش باز در مبنای پیشنهاد هوشمندانه او مسئله ملی شدن صنعت نفت رو به عنوان سلوحه کار خودش قرار میده. همین دو قلم مسئله بسیار مهمی که یک آدمی بتواند در برابر سلطه بیگانه و در برابر ساختار بیمار و تجاوزگر درونی ساختار و حکومتی که باج دهنده است به قدرت‌های جهانی بتواند موجبات شکل‌گیری یک سازمان سیاسی رو به وجود بیاره که پایه‌گذاریش به نظری که هنوز بعد از 55 سال امروز به عنوان یکی از نقطه های مهم امید ملت ایران مورد توجه است. یعنی این سازمان، بدن این سازمان در طول زمان با وجود تمام افتخیزها و با وجود تمام موضع‌گیری ها و سرکوب ها توانسته به دلیل اون دیدگاه کلانی که داره و هدفهای بنیادی نیزی که برای خودش داشته بتواند همچنان استوار ادامه حیات بده و دیدگاه مبارزه در برابر سلطه بیگانه رو با طرح مسئله ملی شدن صنعت نفت، چون میدونید اون موقع پیشنهادهای مختلفی بود و مثلا حزب توده تلاش میکرد برای اینکه بتواند نفت شمال در اختیار روسا قرار بگیره، وجود نفت جنوب،
ملی شدن نفت جنوب
قبول داشت، ولی زمانی که دید اوج جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران بود به مسئله الغا توجه کرد، الغای قرارداد، در حالی که در قالب الغای قرارداد ما لطمه های بسیار بنیادی نمیدیدیم، ولی دکتر فاطمی هوشیارانه و هوشمندانه با شناختی که از اوضاع و احوال شرایط جهانی داشت که توانست مسئله ملی شدن صنعت نفت رو مطرح بکنه که یک گامی بود که در واقع سرآغاز یک حرکت گسترده در سراسر جهان شد و ملت‌ها از زیر بار استثمار قدرت‌های جهانی خود رو بیرون کشیدن. بنابراین میخوام بگم اگر شما می‌بینید که پی در پی یک مجموعه، حتی مجموعه‌ای که با هم دیگه در تضاد و در تناقض بودن، در دنبال این بودن تا چهره مثل فاطمی رو باهاش برخورد اینچنانی بکنن و او رو بتوانن وجودش رو نفی بکنن و سرانجام به نابودی بکشاننش، به دلیل این جرم بزرگی بود که او انجام داده بود، یعنی رو در رویی با قدرت‌های جهانی و جرأت دادن به یک جامعه برای اینکه در برابر این قدرت تا قرار بگیره و اینکه یه ملتی بتواند احساس هویت مجدد بکنه، و مورد دوم اینکه بتواند به نحوی عمل بکنه که از نظر حقوقی در دادگاه های نزدیک دادگاه بین المللی الهی بتواند این عمل قابل توجیه باشه.
بنابراین
این هوشیاری و این قدرت و این به اصطلاح راهیابی های درست و هدایتگری های درست این مرد بود که طبیعی بود نمیتوانست مورد قبول قرار بگیره و نگران این بودند که اگر این وجود ادامه حیات بده ترانجام میتواند در مرحله دیگری بار دیگر یک نقش‌آفرین بزرگ برای جامعه ایران باشه و بتواند حرکتی شکومندی رو بار دیگر مدید.
خیلی ممنون جناب برجامن. اون سیاست مثلا معروف به موازنه منفی هم همین در همین راستا بود که بطرح شد دیگه.
اون سیاست موازنه منفی میدونید که در واقع بنیانگذارش چهره درخشان دکتر مصدق بود و من در اینجا واقعا باید بگویم همه اون چی که در مورد دکتر فاطمی گفتم در واقع دکتر فاطمی خودش رو شاگرد و مرید عرض مراد بزرگی میدانست به نام مصدق و در واقع از مصدق بود که به او الهام میگرفت. مبارزاتی که مصدق در مجلس کرد، مبارزه که مصدق در قبال واگذاری نفت به آمریکا و انگلستان و روسیه کرد، برابر این حرکت های بزرگی که مصدق به وجود بود و همین مسئله مبارزه منفی رو که موازنه منفی رو که مصدق مطرح کرد یک دنیا به در واقع فلسفه سیاسی پشت سر این مسئله بود که حکایت از شناخت بزرگ دکتر مصدق داشت دائر بر این که شرایط استراتژیک ایران شرایطی که ما باید بتوانیم در چارچوب موازنه منفی حرکت بکنیم، در غیر این صورت ناگزیر خواهیم بود که فقط نظیر دوران قاجاریه باد کلام بگیم. یعنی دکتر مصدق با شناخت درست از رویدادهای تلخ و غم‌انگیز دوره قاجار که ما به اسیر دست دو قدرت استعماری بزرگ روس و انگلیس بودیم به این نتیجه رسیده بود که باید با سیاست موازنه منفی حرکت بکنه و این در واقع یک مکتبی رو پایه گذاشت که بسیاری از مسائل دیگر به دنبال او حرکت کرد. یعنی همین مسئله ملی شدن سنت در این چارچوب بود. ملت ایران مالک منابع نفت خودشه و این منابع نفت رو خودش ازش اکتشاف میکنه، بهره برداری میکنه و در بازار عرضه میکنه. یعنی به این اعتبار میبینید که نه به روس میده، نه به انگلیس، نه به آمریکا. بنابراین در چارچوب اون سیاست گذاری کلان به اصطلاح موازنه منفی دکتر مصدق این پیشنهاد هوشمندانه دکتر فاطمی مطرح میشه و مؤثر واقع میشه و سرانجام به معنای واقعی کلمه صنعت نفت ایران ملی میشود که اگرچه در کنار رویداد 28 مرداد لطمه هایی رو میبینیم و اون ایدئال لازم به کرسی نمی نشینه، ولی یادمون نره که این ملت همه زیر ساخت هایی که امروز در این مملکت وجود داره با کم و بیشش این زیر ساخت ها همه حاصل اون مبارزات نهضت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت بود و منافعی که از اون به بعد مسیر ملت ایران شد و ملت ایران توانست یک دورانی رو به وجود بیاره که اگر حاکمان متکی بر مردم در این سرزمین حکومت میکردند امروز ملت ایران جزء ملت‌های بزرگ سرفراز و از ملت‌های صاحب اعتبار جهان بود که متاسفانه چنین پیش نیامد.
جناب برجامن، من شما اشاره فرمودین به نظر دکتر فاطمی به مرحوم مصدق. من میخواستم اجازه بگیرم من یه پاراگراف کوچیک اینجا هست از مصاحبه گفتگوی آقای حسین شاه حسینی با چشمانداز مشتی چشمانداز ایران در تایید فرمایشات شما بخونم. اینو اجازه بفرمایید. ایشون میگن 5-6 سال بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که گاهی آقای حسین مکی به منزل آیت الله زنجانی که خدا هر دوشون بیامرزه میرفتن، حسین مکی برای آقای زنجانی تعریف کرده بود که اشرف پهلوی در زمان دکتر مصدق بسیاری از ما را میخواست و میپذیرفت و و تشویق و تهییج میکرد که نسبت به دکتر مصدق عواطف و علایقی نداشته باشیم. از جنبه فاطمی را به دفعات خواسته بود. نکی با آقای زنجانی گفته بود مقاومتی که دکتر فاطمی کرده بود و مطالبی را که به اشرف پهلوی گفته بود از یاد ما نخواهد رفت. ولی متاسفانه هیچ کدوم از ما شجاعت و شهامت او را نداشتیم که مقابل اشرف پهلوی به این شکل مقاومت کنیم و وقتی اشرف اسم دکتر مصدق را می آورد دکتر فاطمی می گفت مصدق کبیر، این لغت کبیر را اضافه می کرد و می گفت بفرمایید مصدق کبیر که به ایران، ایرانیت و حتی به سلطنت و مشروطه شما آبرو داد و بقای سلطنت شما و برادر شما در این است که حرفای دکتر مصدق را بشنوید. اگر بشنوید سلطنت شما دوام و بقایی پیدا می کند و یقین داشته باشید از بین رفتن شما با نشنیدن سخنان او یکسان است. من بخواستم فقط در تایید این فرمایش شما این به نقل از جناب شاه حسینی هم بگم که چقدر واقعا ایشون خودشون رو مرید دکتر مصدق میدونن همونجور شما فرمودین.
عرض کنم حضورتون که خیلی خوشحالم که جنابالی گفته های عزیز گرانقدرشون جناب شاه حسینی که از مبارزان دیرین و از در واقع وزنه های بزرگ جبهه ملی در طول یک دوران طولانی هستند و هنوز برای مردم این مملکت و جوانان این مملکت به عنوان یه نقطه امید هستند و هنوز جامعه ایران برایشون احترام بسیار والای قائل است. اگر روزگاری انشالله بشود مجموعه خاطرات که ایشون دارند جمع‌آوری بشه و انتشار پیدا کنه بسیاری از ناگفته ها از درونش بیرون خواهد آمد. من در همین جز لازم میدارم بگویم در دنبال این مسئله که از جناب شاه حسینی اشاره کردی شما عبارت از این است که وقتی که دکتر فاطمی به مقام معاونت پارلمانی و سیاسی دکتر مصدق برگزیده میشه مطابق معمول میباید که هفته یک بار برای گزارش مسائل هیئت دولت نخست وزیر پدرو شاه بره و دکتر مصدق که واقعا براش کار مشکلی بوده و با تکیه بر بیماری ترکیل میگه که به جای این که خودش فرمیشون بره ماهی یک بار بره و بقیه موارد رو معاونشون یعنی شادروان فاطمی بره. نکته جالب وارد از اینه که دکتر فاطمی در اولین مذاکره که جلسه سینی فرم شاه خیلی راحت با شاه صحبت میکنه و میگه آقا شما یادتون باشه که اگه میخواهید اون ترتیب و تکلفاتی که دیگران در برخورد با شما دارن رعایت بشه من نمیتوانم اونطور عمل بکنم و بنابراین نمیتوانم راحت اون چرا که وجود داره توضیح بدم و شما رو در جریان میگذارم و اعتباری گفته میشود که این برای اولین باره که ایشون اون ساعت رو میشننه و با شاه خیلی راحت صحبت میکنه و نکته جالبتر عبارت از اینه که در دو سه جلسه بعد از این شاه برمیگرده به ایشون میگه که شما ممکنه به من بگید که اون که معاون نخست وزیر هستی چگونه است که شما در روزنامتون همچنان به پدر من بد میگید و به او حمله میکنید و این مرد بزرگ برمیگرد میگه آقا بدانید که پدر شما یه دیکتاتور بود و با رفتاری که در قبال ملت ایران انجام داد ملت ایران برای ایشون یک احترام لازم قائل نیست. بنابراین شما یادتون باشه که این در حافظه ملت ایران باقی است. بنابراین من به عنوان کسی که قلمی میزنم به خاطر منافع ملی و الهام میگیرم از مردم و میخواهم دردها و نگرانی های مردم رو بیان بکنم خودم رو ناگزیر میبینم از این که با این که میتواند در آن مسئله ساز باشه، اون چرایی که در جامعه میگذرد عنوان بکنم. و امیدوارم شما با توجه به این مسائل بدانید که همیشه تاریخ و مردم و جامعه نسبت به حکومت ها به قضاوت نمیشینند و این چنین نیست که عمل کرده اونها. ببینید این یک روحیه خاصی، یعنی یه روحیه نیست که شما در خیلی از آدم ها سراغ داشته باشید. بسیاری از آدم ها با همه صداقتی که دارن مخوض و حیا میشن و بچنن از وجود در مقابل یه قدرتی مثل شاه به خودشون اجازه نمیدن که این چنین بی‌پروا و سریع سخن بگویند. بنابراین این آدم همونطور که عرض کردم واقعا هم ادبش رو و هم هوشیاریش رو و هم آگاهیش رو و هم صراحت و صداقتش رو در واقع در مکتب مصدق میاده و در دنبال او حرکت میکنه و به همین دلیل واقعا به یک اعتبار یه سرگردان میتونه از خیلی از آدمهای دیگری که در پیرامون دکتر مصدق بودند برای مردم از یه موقعیت والاتری برخوردار بود.
جناب عجب اگه ایزی میدیم من یادی هم از مرحوم دکتر سنجابی بکنم، برای اینکه ایشون در خاطراتشون در با طرح تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد اشاره کرده که یه دکتر فاطمی وقتی وزیر خارجه بودن یه دفعه به شاه گفته بودن که اگر شما نخواهید نخست وزیر بشوید مصدق هم نمیخواهد پادشاه بشود.
بله. دکتر سنجابی که خب باز این اسامی وقتی میاد من آرزو میکنم که واقعا به همت رسانه هاییشون رسانه های شما واقعا ما بتوانیم سالگردهای تولد و در گذشت چهره های نظیر سنجابی، نظیر سجدی، نظیر حسیبی، نظیر الهیار ساله و گروه پرشمار دیگری از این چهره های درخشان رو داشته باشیم و درباره اهمیت و شخصیت و قدرتشون سخن بگوییم.
حتما انشاءالله.
سنجابی چگونه در دادگاه دیوان لاهه واقعا نقش بزرگی رو ایفا کرد. ببینید که مهندس حسیبی چگونه توانست در جریان مجلس 15 بتواند اون حرکت جالب رو انجام بده و مطالبی رو راجع به قرارداد گسکوی شایان برای مکی بنویسه که مجلستون در طی چند روز پی در پی بتواند مجلس رو جزد میره کشونید که مجلس نتونه اون قرارداد امضا کنه. این چهره ها چون دکتر سنجابی واقعا امیدهایی بودن برای ملت و هنوز باید روی اینها تکیه و تأکید بسیار بشود. بنابراین میخواهم بگویم که این مجموعه انسان ها که برخی نکات ناگفته رو در نوشته هاشون بیان میکنند هم حکایت از این دارد که صداقت این رو دارند که اهمیت و موضع زیری آدم هایی رو که باهاشون همگام بودند رو بیان بکنند و چین توزانه با هم برخورد نمی کردند، یار هم دیگر بودند و همه در یک مسیر که منتهی به رهایی ملت میشه گام برمی
داشت. بچه‌ها من خیلی سپاسگزارم، خستتون کردیم ولی بسیار بسیار سپاسگزارم و اجازه میخوام که به روان پاک دکتر مصدق و دکتر فاطمی درود بفرستیم و آرزو این داشته باشیم که یادشون و راهشون زنده باشه. در ضمن به روان پاک همینجوری که شما هم در این اطلاعیتون هشدارتون هست من همین چند نفر فقط اکتفا میکنم: مرحوم دکتر الله‌یار ساله، دکتر سنجابی، دکتر آذر، دکتر صدیقی، محمود نریمان، مهندس کاظم حسیبی، دکتر شایگان، مهندس رضوی، مهندس زیرکزاده، مهندس حقشناس، علی اردلان و همه بزرگان گذشته ما زبانشون پاک به روان پاکشون درود بفرستیم و از شما اجازه میخوام که باز هم به ما این فرصت رو بدین که با شما گفتگو داشته باشیم.
من امیدوار هستم که با وجود همه شرایط نامساعد جسمی که داشتم که در این سخن با آقایون شرکت کردم، اگر خداوند به من توانایی نسبی رو دهد، همیشه آرزو دارم که بتوانم در قبال منافع ملی ایران سخن بگویم و بتوانم برای نسل جوان از واقعیتهایی که باید بدانم، راههایی که طی شده و اینم یکی از توانسته در گرداب بسیاری از حوادث همچنان سرپا باشه و راهی که باید در آینده طی کنه تا بتواند یک نیکبختی واقعی دسترسی پیدا بکنه و یک حکومت توانمند ملی برخوردار بشه، آماده خواهم بود که با همه مردم ایران و همه عزیزانی که در درون و بیرون این سرزمین زندگی می کنند و با تمام وجود به خاطر ایران و سرفرازی ایران روز شماری می کنند، بگویم که به عنوان یک سرباز پیر در اختیار همه ملت ایران هستم و برای همشون شادمانی و پیروزی آرزو می کنم.
سپاسگزارم. انشاءالله که برای شما آرزوی بهبودی دارم و موفقیت. با سپاس فراوان، شبتون در تهران بخیر.
شب بخیر بود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز بجاوند، عضو شورای رهبری جبهه ملی و سخنگوی جبهه ملی در ایران توجه می‌فرمودین. صدای ما رو از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57 می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. برای شما اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.